صدای بنده میاد. آقای محمدی در خدمت، مگر نکته دارید؟ اگه نه که سلام علیکم. بله دخمتون هستم، بفهم. سلامت باشین، قربان شما. سلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما أنت الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. الآن صلى الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم. بنده خدمت شما و همه بزرگوارانی که در اتاق حاضر هستن عرض سلام و ادب دارم. ان شاء الله که طاعات و عبادات و نماز و روزه هاشون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه و قرار بگیره. خداوند در این ماه عزیز به همه ما توفیق بندگی و بهره بردن حد اکثری از این فرصت ها رو عنایت کنه. صدای من الان گفتن ضعیف، میخوام بدونم برای همه بزرگان اینطوریه یا نه. من الان صدای من خوب هست یا نه؟ خب در تو طرح مسئله، حالا چون موضوعات متنوعند، یک طرح مسئله واحدی که خب نمیشدش، ولی من یک حالا مختصر خلاصه از فهرست مباحث رو عرض میکنم. محورهای اصلی که روی مباحث مطرح میشه که حالا اگر سروران سوالی هم دارن، نکته هم هستش، یادآوری بشه و مروری بشه براشون که حالا مثلا در هر بحثی چه نقاطی نیاز به رفع ابهام داره یا مثلا سوالاتی وجود داره که باید پاسخ داده بشه. ما در بحث انسان شناسی و هستی شناسی یا جهان شناسی چند تا محور اصلی داریم. در قدم اول بحث ما این هستش که نشون بدیم امکان وجود عالم غیب در واقع هست و نمیشه به نحو قطعی و قاطعانه گفتش که عالم غیبی که مستقل از این عالم دنیا باشه وجود نداره. حتی عالم غیب تعریفش گسترده‌تر، شامل غیب‌های همین دنیا هم میشه، اما همین عالم هم میشه. اما جا خواستیم بگیم میشه یک عالمی رو فرض کرد در عین اینکه وجود داره و تحقق داره و حتی جسمانی هم هست، اما در ابعاد این عالم دنیا نیست و ولی رابطه هم با هم دیگه دارن. یعنی عالمی که شما هر چقدر در ابعاد این عالم حرکت میکنید وارد اون عالم نمیتونید بشید، یک عالم مستقلیه. خب این نکته اساسی که اصلا چون به این دلیل این با این بحث شروع میشه، مباحث اعتقادی توی کتاب مجموعه معارف کاربردی، که یکی از موانع اصلی که افراد نمیان سمت باورهای دینی و قبول نمیتونن بکنن این مباحث رو، اینه که اصلا این خلاصه بسته شده از اول براشون که هر چی هست توی یکی از همین اجزای این عالم دیگه، یعنی هر چی که بخواد وجود داشته باشه یا مثلا باید در جهت جلوی من باشه یا عقب یا سمت چپ یا سمت راست یا بالا یا پایین، در یکی از این جهات شش گانه اگر حرکت کنم و جستجو کنم میتونم اون رو پیدا کنم. و اگر شما میگید خدایی هست ولی توش مثلا جهات خاص نمیشه اون رو پیداش کرد، یا بهش و جهنمی هست و به همین صورت، اینا معلوم میشه که نیستن. هر چقدر استدلال و برهان بیاد، چون فرد از اول امکان اینها رو منکر هستش، حتی اگر استدلال شما رو نتونه پاسخ بده و رد کنه، باز هم پذیرشش براش سخت هستش یا کلا قبول نمیکنه. پس تو قدم اول این کار رو خواستیم انجام بدیم که ما این تبیین بشه که ممکنه یه عالم مستقلی وجود داشته باشه در ابعاد این عالم نیست و روی این عالم اثر هم میگذاره، و همینطور خود انسان هم ممکنه حقیقتش مربوط به عالمی باشه که مستقل از اینجاست و برتر از اینجاست و در ابعاد این عالم نیست، ولی میتونه روی این بدن اثر بگذاره و در واقع مدیریت کننده این بدن باشه، مسلط و مسیطر بر این بدن باشه، نه اینکه خود بدن باشه. اصل این پدیده هم ممکنه، اینم با مثال هایی که اونجا زده شد این تبیین شد. بعد حالا تو قدم بعدی اومدیم سراغ اثبات این قضیه درباره خصوص انسان. یعنی اونجا چند تا استدلال مطرح شد در رابطه با اینکه حقیقت انسانی حقیقتی این شکلی، یعنی حقیقتی برتر از این عالم و مسلط بر این بدنش هست، نه اینکه بخواد خود این بدن باشه. و بعد حالا رابطه این نفس و بدن مشخص شد و بررسی شد که الان چه اثرهایی رو هم دیگه میگذارن. و نکته بعدی این بود که حالا ما این مطلب رو که فهمیدیم توی ابتدای مباحث قبل از بحث معرفت شناسی و قبل از مباحث اعتقادی، بحث لذت گرایی مطرح بود، اون که اصلا ما چرا باید اصول عقاید بخونیم و این در زندگی ما چه نقشی داره. حالا باید بحث انسان شناسی و این مباحثی که خوندیم رو بیایم مقایسه کنیم با اون بحث و ببینیم که در تطبیق اون مسئله این مباحث انسان شناسی چه تأثیری تو زندگی انسان داره. بحثی که حالا توی کتاب به عنوان کمال من مطرح میشه که به این قضیه پرداخته. و بعد هم حالا یک مبحثی که نمیدونم تدریس شده یا نه، چون خیلی از دوره تدریس نمیشه به خاطر پیچیده بودنش، ولی بحث خیلی مهمیه، آثار بحث انسان شناسی در بحث خداشناسی هست، بحث معرفت نفس و معرفت رب. و بعدم بحث جهان شناسی که حالا ترسیمی از مراتب عالم هستی، بیشتر بحث آیت الروات است، بیشتر بحث توصیفیه، خیلی وارد بحث استدلال نمیشن. استدلال رو باید در بحث‌های کلامی و فلسفی و عرفانی جستجو کرد. این یک در واقع مروری بر مباحث انسان شناسی. در مباحث راهنمای شناسی هم رو باز خلاصه تر بخوام بگیم، چند تا محور اصلی وجود داره. یکی بحث این که اصلا ما در یک سفر قرار داریم، بحث سفر مطرح میشه، و اینکه نزدیک شدن به خدا، تقرب خدا، خداشناسی عرض کنم، بحث خداشناسی اول ضرورت بحث خداشناسیه، بعد اثبات وجود خدا، برهان‌های مختلفی که وجود داره، بعد صفات خدا، و در نهایت هم شبهاتی در رابطه با بحث عدل الهی وجود داره. این محور اصلی بحث خداشناسی هست. و در بحث راهنماشناسی، بحث حالا بعد از بحث سفر، مسئله اینه که تقرب به خدا چجوری ممکن هستش و چطور میشه انسان به خدا نزدیک بشه و تا کجا پیش میره. و بحث مسئله ولایت و رسیدن به عالم ولایت به چه معنا هستش و چطور ممکنه که انسان به نامحدود برسه، انسان محدود. حالا با مثال‌های سعی شد که این قضیه تبیین بشه، روشن‌تر بشه، و مسئله انسان کامل اونجا مطرح شد. بعد حالا تفاوت انسان‌هایی که به مقام کمال رسیدن، که گفتیم مثلا چهار گروه میشه اونها رو معرفی کرد، نبی، وصی، و رسول و ولی، که این چهار گروهی که معرفی کردیم. ببینید در بین در واقع انسان‌های کاملی که در هر دوره هستن، یک نفر هم امام هست همیشه، و بحث امامت اونجا مطرح شد. و در ادامه بحثم صفات امام، هم صفات در فضای علم هم در فضای عمل، اسمتی که امام داره این به چه معناست، در چه مراتبیه، در چه سطحیه، و این حالا مجموع مباحثی تو بحثای راهنماشناسی تقریبا داشتیم. و دیگه حالا بحث معاد هم که انشاءالله در جلسه آینده برای فردا در خدمتتون خواهیم بود. این یک فهرست، اینا رو گفتم که حالا تو ذهن سروران یه مروری بشه مباحث، شاید اگر سوالی بود و نقطه ابهام وجود داشته اینطور بهتر بتونم روی اون سوال تمرکز کنم، و انشاءالله که تو این جلسه به شکل مطلوبی بتونیم پاسخ سوالات هم دیگه رو بدیم و برای هر دو طرفمون این جلسه پرباری باشه، با انشاءالله توسل به توجه به حضرت صاحب زمان علیه السلام. من در خدمت هستم اگر حالا سروران قرار سوالشون رو صوتی بپرسن یا متنی، در خدمت هستم. خب پرسیدن که برای شناخت خدا باید اول انسان خود رو بشناسه، یعنی به درون خود نگاه کنه تا خدا رو بشناسه. این درون خود نگاه کردن دقیقا یعنی چی؟ خب یه اشاره کردم، حالا من عرض کردم نمیدونم توی این سیر بحثی که دوستان داشتن بحث اون معرفت نفس رو دیدن یا نه. معمولا چون بحث پیچیده یه تو مقطع انسان شناسی مطرح نمیشه. ولی کتاب معارف کاربردی کتاب بی‌نهایت دارین، درس هفتم بحث انسان و جهان، انسان شناسی جهان شناسی. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که بعد از اینکه ما فهمیدیم حقیقت انسان یک حقیقت مجرد هست و ما در درون خودمون با وجود همه ادراکات و تصورات و متفاوت و مختلفی که داریم، اما یک وحدتی حس می‌کنیم، یعنی ما یک حقیقتی که در درون خودمون این ادراکات مختلف رو داریم، و نفس ما یک موجود داره مراتب و چند لایه است، نه اینکه یک طبقه بخواد باشه، و یه پدیده بسیار ویژه‌ای هستش که کاملا با پدیده‌های عالم ماده متفاوته. و چون ما اونسمون به عالم ماده است، بسیار از مشکلاتی که در بحث خداشناسی باش برمی‌خوریم توی همین اونس به عالم ماده است. یعنی چون همه روابط رو به همین شکل روابط عالم ماده داریم می‌فهمیم، وقتی وارد بحث خداشناسی میشیم ناخودآگاه می‌خوایم همه رو تو همین چارچوب‌ها معنا کنیم و بعد به تناقض می‌رسیم. مثلا ببینید خداوند متعال در این حال که میگه همه چیز متعلق به اوست، همه کمالات متعلق به اوست، در این حال هم میپذیره که بقیه هم کمالات دارن. خب یعنی خدا در جایی میفرماد که همه عزت مال خودشه، مال خداست، بعد میفرماد که عزت مال خدا و رسول و مؤمنینه، در جایی میفرماد که همه قوت مال خداست، ولی خب درباره افراد دیگه هم صفت قوت رو به کار میبره و ما میدونیم که بقیه هم قوی هستن. خب اینا یک تناقضی احساس داره میشه، درسته؟ میفرماد که مثلا علم مثلا فلان مسئله فقط در نزد خداست، بعد جاهای دیگه میگه ممکنه بعضی دیگه هم مطلع باشن و اینا مثلا اون بحثایی که تناقض رو به نظر میاره. یا مثلا میفرماد که اگر کسی بگه خدا یک نفر از یک مجموعه ستایی است، هر مجموعه ستایی، یعنی شما سه فرد رو مشخص کنید که یکیشون خداست، یعنی این کفره، خدا عضو هیچ مجموعه ستایی نیست. از اون طرف میفرماد که اگر شما هر مجموعه هم در نظر بگیرید، هر مجموعه ستایی هم در نظر بگیرید، خدا چهارمی اونها هست، هر مجموعه چهارتایی هم در نظر بگیرید، خدا پنجمی اونها هست. یعنی اگر ما از مخلوقات بشمریم هیچ وقت نمی... در واقع همه رو هم اگر بشمریم بازم خدا میمونه و خدا رو باید اضافه بر اونها شمرد، ولی اگر خدا رو شمردیم خدا دیگه کنارش هیچ کس دیگه قرار نمیگیره. این نکاتی که ما در مجموعه مباحث اعتقادی میبینیم، میگم بس تجرد خدا، بس بی مکان بودن خدا، خب خیلی با این قضیه نمیتونن راحت ارتباط بگیرن. یعنی چی؟ مثلا ما میگیم خدا هست و بعد میپرسن خدا کجاست. خب یعنی خیلی صریح میپرسن خدا کجاست، و این پاسخی که خب مثلا خدا جا نداره، مکان نداره، پاسخ مثلا راحت و روان نیست. یا خلاصه این که مثلا همین در عالم در این اینکه ما تکثر داریم، کثرت داریم، یه وحدتی حاکم، این تو عالم ماده قابل تصویر نیست که در این وحدت کثرت باشه، در این کثرت وحدت باشه، یک مثلا امر خیلی زیاد و متکثری از یک امر واحدی شکل گرفته باشه. یعنی مثلا صدها و هزاران شیء و اتفاق از یک امر واحدی نشأت گرفته باشه، اینم باز پدیده پیچیده و پدیده فوق‌العاده‌ای. یا بحث ظهور و بطون که یک امری در دل یک مسئله دیگه‌ای باشه، یعنی از درون اون مثلا بجوشه و بیاد. خب تو ترسیم مادی ترسیم در واقع مطابقی نیست با اون چیزی که ما درباره خدا و مثلا در ادبیات دینیمون داریم. مثلا قرآن کریم میفرماید که خود قرآن یه حقیقت برتری داره که اون مثلا دارای تفصیل نیست و دارای اجمال و ابهامه، یه حقیقت مثلا تو عالم بالا، بعد اون ظهور پیدا کرده، بروز پیدا کرده تو عالم پایین. یعنی این مجموعه مباحثی که درباره حالا بحث دیگه هم همطور هست، درباره بحث خداشناسی داریم و اینا در واقع هضمش و فهمش برای کسی که اونس با آدم ماده داره خیلی سخت و در واقع بلکه ممکنه غیر ممکن باشه. حل اساسی این در بحث فهم در واقع تجرد نفس و بحث تأمل در نفس شکل میگیره. ما در درون خودمون که مراجعه میکنیم ببینیم ما خیلی از این چیزها رو قشنگ میتونیم احساس کنیم. یعنی نمونه هایی از رابطه خودمون و خدا، رابطه مخلوقات و خدا رو در درون خودمون میتونیم پیدا کنیم. ما خودمون رو مجرد میابیم و میفهمیم بر از بحث انسان شناسی. یعنی حقیقتی که داره مکان نیست، گرچه در همین عالم ماده هم تأثیر گذاره و حضور داره، اما مکان نداره، حجمی نداره، صفات جسم رو نداره. خب اینا میتونستیم اثبات کنیم درون ما حقایق بسیاری هستن که داره جسم نیستن. ما یک نحوه ثبات رو در درون خودمون تجربه میکنیم که تو عالم ماده پیدا نمیشه. ما وحدت رو در درون خودمون پیدا میکنیم که ما با وجود همه افکار در واقع تصورات مختلفمون یه موجود هستیم، یک نفر هستیم. و این که من صدها و هزاران فکر و خیال و اینها در درونم هست، این در واقع مانع از این نمیشه که من یه نفر باشم. من یه نفرم همچنان، درسته؟ و یک نفری هستم که همه این صفات رو در درون خودش جا داده. یعنی تا میگم تا خودم رو که میشمرم همه این صفات رو هم شمردم، لذا این صفات دومی من نیستن، در کنار من، در عرض من نیستن. اگر من گفتم که مثلا من میخوام موجودات آدم رو بشمرم، اگر خودم رو شمردم همه افکار و اطلاعات خودم رو هم شمردم، چون اینا در عرض من نیستن. اما اینا مثلا اجزاء من هم نیستن که بگیم من یک رابطه جزء و کل با اینا دارم، نه. من اگه همه این افکار و اطلاعات و اینا رو هم بشمرم، باز خودم هم هستم، یعنی علاوه بر اینها خودم هم هستم، همون تعبیری که در قرآن کریم در رابطه با خدا نسبتش با مخلوقات داریم، شبیه به اون مضمون هستش. به خاطر اینکه جنس این رابطه رابطه مجرد هستش و ما تنها موجود مجردی که هممون باش ارتباط داریم همین نفس خودمون هست و جان خودمون هست، توجه به این قضیه تو فهم ارتباط ما و خدا خیلی خیلی میتونه کمک کنه. برای حتما توصیه میکنم اگه بحثای انسانشناسی رو خوندیم، بحثای خداشناسی رو هم خوندیم، این تسلطی که پیدا کردید، حتما اون بحثای معرفت نفس و معرفت رب رو با دقت بخونید. بحث در این حال که پیچیده است، اما توی خود کتاب نسبتا خوب توضیح داده شده، یعنی در واقع تبیین خوبی شده، با مثال‌های خوبی که ارائه شده تونسته این قضیه رو باز کنه. یه مثلا مثالی که خود کتاب زده دست بحث ظهور و بطون، اینم عرض کنم. مثلا ما میگیم که بعضی از چیزها باطنن و در دل یک حقیقتن، بعضی ها آشکارن و ظاهرن مثلا، و مثالی که مثلا توی کتاب زده میگه، مثلا به شما گفته میشه که مثلا شما فرض کنید شماره تلفن دوستتون رو حفظید، بعد من از شما میپرسم که شماره فلانی رو دارین، میشه من بدین؟ بعد شما میگین مثلا بله، یه لحظه صبر کنین، بعد مثلا تو ذهن خودتون میارین شماره رو بعد بگین. خب اینجا چه فرایندی اتفاق افتاد؟ این فرایند یاداوری چیه؟ یعنی شماره تلفن که تو ذهن شما بوده که نمیشه بگیم کلا نبوده، از بیرون وارد شده، نه، شماره تلفن تو ذهن شما بوده، ولی در این حال که بوده اما ظاهر نبوده، آشکار نبوده، به تفصیل اون اعداد تصندوی تفکیک نشده بودن. خب یه جوری پس ذهن شما بوده، پس نفس شما در ناخودآگاه شما بوده، بعد شما این رو آوردین در مرتبه ظاهر نفس خودتون، این رو تنزلش دادین، آشکارش کردین، وضوح پیدا کرده، بعد تونستین بیان کنین. این چه اون پریده ظهور بودون که ما در عالم خلقت هم داریم. بحثون بحث هم اساسی و مهم و پیچیده بود، سعی کردم یاداری بازش کنم، برای من طولانی شد، عذرخواهم، ولی خب توصیه میکنم حتما این بحث رو دنبال کنید، بحث بسیار بسیار شیرین و کاربردی هستش. خب اگر سروران با سوالی دارن من در خدمتشون هستم. خب خانم نصیری پرسیدن که چرا وقتی نظریه تکامل مطرح میشه و رد میکنن، چرا این از ابتدا وارد تعالیم درسی ما قرار میگیره و جزء دروس مبانی ما قرار بگیره؟ دستمون یک ساختمانی رو میتونن در بشه که اشتباه است، چرا از ابتدای مسائل تر مطرح میشه و رد نمیکنن؟ خب اون طرحش که معلوم میشه فضای در واقع توی مدارس و بحث زیست شناسی، خب نظریه تکامل در این قرن های اخیر بسیار، مخصوصا این قرن 20 خیلی خیلی جایگاه پیدا کرده در فضای به طور کلی علوم تجربی. حالا یکی از دلایل مهمش اینه که نظریه تکامل یه ابزار خیلی خوبی هست برای اون بحث نگاه مادی‌گرایانه یا حالا فیزیکالیستی به عالم، یعنی اینکه بخواد همه چیز رو تقلیل بده به طبیعت و به همین عالم ماده. نظریه تکامل یه گام خیلی بلندی در تقویت این تفکر و اندیشه برداشته، یعنی پایه‌های این نظریه رو خواهیم تو الان کلا مهمترین شاید بشه گفت نظریه که در کل علوم تجربی ارائه شده در راستای تقویت این تفکر که همه چیز رو ما با همین پدیده‌های مادی بخوایم توضیح بدیم، یا بلکه بگیم مثلا فقط پدیده مادی هستن، مثلا پدیده دیگه وجود نداره که بخواد تاثیرگذار باشه. مهمترین نظریه چه بسا نظریه تکامل بوده، یعنی دقیق‌تر بخوام بگیم نو داروینیسم، نظریه داروین که بعداً خود این نظریه هم دچار تکامل شد و اون نظریه جامعه که بعداً شکل گرفت و بنایش این بود که همه چیز رو با برگشت به دی ان ای و ژن ها توضیح بده. یه صفاتی که جانداران داشتن همشون تحت تاثیر دی ان ای و ژن هاست و این دی ان ای و ژن ها طی فرآیندهای تصادفی و با فیلتر انتخاب طبیعی تغییر و تحول پیدا کردن و بعد مثلا در واقع افراد جدیدی، صفات جدیدی و گونه های جدیدی شکل گرفته و این تنوع رو ما شاهد هستیم، بدون اینکه نیاز باشه که یک عامل آگاهی این صحنه گردانی کرده باشه این تغییرات رو و این اتفاقات رو. خب این چیزی که تو نودارونیسم مطرح میشه و خب خیلی این نکته میتونه در دفاع از اون بحث طبیعت‌گرایی و بحث فیزیکالیسم که همه چیز رو بخواد به طبیعت و ماده یا مثلا اینها تقلیلش بده کمک میکنه. حالا این به هر دلیلی این نظریه جایگاه خیلی خوب مهمی در فضای زیست‌شناسی پیدا کرده، تا حدی که به طور کلی ادبیات دانش زیست‌شناسی امروز داره مبنای تکامل، یعنی شما هر جای زیست‌شناسی که دست می‌ذارین همه جا نمیگن که این انسان این گونه طراحی شده از که فلان، تو هر بحثی بخواد باشه میگن ولی اینکه خارج از تکامل، یعنی انسان این گونه تکامل پیدا کرده است که مثلا اینطور رفتار کنه، یعنی اون نگاه تکاملی به کل فضای زیست شناسی سایه انداخت، نه فقط زیست شناسی، که این وارد بحث جامعه شناسی هم شده، وارد بحث روان شناسی هم شده، وارد شده، یعنی اصلا اونجا مبنای خیلی اساسی ها، یعنی در بحث تکامل اونجا مبنای خیلی اساسی. خب این جایگاهی که این نظریه داره طبیعتاً، خب آثار مثلا کتاب‌های درسی ما در حوزه زیست شناسی هم کاملاً بر مبنای همین کتاب‌های مرجعی هستش که وجود داره. شما اگه اونا مقایسه بکنید، مثلا کتاب‌های زیست عمومی که معروف هستن توی دنیا، مثلا کتاب بیولوژی کمپل مثلا یا بیولوژی سولومون، اینا مثلا کتابایی که زیست شناسی آمریکاست. صدای بنده الان وصله، صدای من میاد؟ خب ببخشید، تا کجا بس انداشون در بحث تکامل بودش که گفته شده، بعد مثل این که من دیگه چون رو همین پیام در واقع بزرگواری که سوال پرسیده بودم پیام پایین تر رو ندیدم. حالا این خلاصه عرایز من چند دقیقه، ببخشید. بحث این بود که در واقع نظریه تکامل اولا جایگاه بسیار مهمی در فضای علوم زیست شناسی داره و بلکه در فضای کل علوم تجربی. یکی از دلایل اهمیتش هم اینه که نه کاربرد داشته باشه، تقریبا میشه گفت نظر تکامل کاربردی نداره، چون نگاهتون اگه به عالم نگاه تکامل گرایانه باشه، نگاه تکامل نباشه، خیلی تاثیر خاصی تو عالم نداره، توی فضای علمی نداره اون بحث تکامل کلان. ولی توی اون تبیین نگاه، عرضم به حضورتون که طبیعت گرایانه و مثلا مادی گرایانه به عالم، نظر تکامل نظری خیلی اساسیه و خیلی میتونه توی این قضیه کمک کنه و برای همین به نظر تکامل خیلی بها داده شده. حالا فارغ از این بحث علمی و سیاسی، بالاخره این در کتب مرجع زیست شناسی کاملا پررنگ هست و کتاب‌های زیست شناسی دبیرستان ما هم کاملا تحت تاثیر اون کتاب هست. حالا خیلی از کشورها که کاملا ترجمه می‌کنن مستقیما مباحث زیست شناسی رو از کتاب‌های دبیرستان آمریکا، یعنی مثلا چین، من اینطور که شنیدم از قبل شنیده بودم، کتاب درسی زیست شناسیش ترجمه تو درسی زیست شناسی آمریکا است و حالا تو این کشور ما هم ترجمه شده، مجموعه BSCS، اگر حالا هنوز اون چاپ جدیدم داره یا نه، ولی کتاب خیلی خوبی بود که تولید شده بود، انتشارات فاطمی منتشر کرده بود. ولی ازم بزرگتون که درسته که کتاب زیست شناسی ما ترجمه کتاب آمریکا نیست، اما محتواش کاملا برگرفته از همون بحثای در واقع کتاب‌های مرجع و از اون تاثیر گرفت. این یه طرف، مون تا یه نقد جدی که وجود داره، اینو داشتم عرض می‌کردم که یه نقد اساسی که وجود داره به فضای کتاب‌های درسی ما اینه که نظریات رقیب تکامل رو در فضای شناسی امروز نیاورده. یعنی ما الان دانشمندان برجسته‌ای در فضای غرب داریم که اینها البته به خاطر اون هژمونی که اون فضای تکامل‌گرایی و طبیعت‌گرایی توی غرب داره، اینا اصلا بهشون بها داده نمیشه، در حالی که دانشمندان برجسته‌ای هستن. این در دانشمند بودنشون و تخصصشون هیچ بحثی نیست. و اینا نظریاتی آوردن با شواهد بسیار فراوانی که بسیار از اینا هیچ پاسخی هم بهش داده نشده در فضای علمی، که نشون میده که این نگاه نئوداروینیستی به عالم نگاه درستی نیست و حتی اگر تکاملی هم وجود داشته باشه هدایت شده است و اینطور نیست که تصادفی بوده و صرفا با ژن‌ها و دی ان ای و جهش‌های ژنتیکی بشه اینو توضیح شد. نه، خود جاندار، خود اون ارگانیسم به طور کلی داره خودش رو مدیریت می‌کنه، کل فضا داره مدیریت میشه و شواهد زیاد تو این قضیه آوردن که حالا مجموعه پارسیک، انتشارات پارسیک که کتاب‌های مجموعه ما و جهان رو منتشر کرده، که مجموعه درست مجموعه تماس، این مجموعه تماس کتاب‌های همین فضای دانشمندان زیست شناسی که مخالفن با جریان نودارونیستی، حالا هم گروه طراحی هوشمند که قدیمی‌ترن یه مقدار و سبقه الهیاتی و دینیشون بیشتره و روشن‌تره، و هم جریان راه سوم در فضای زیست شناسی که اینها نه اصلا خیلی گرایش به فضای دینی هم ندارن، ولی زیست شناسی خیلی خیلی قوی تری هستن و اشکالات اساسی به نظریه تکامل هم وارد میکنن. این نئوداروینیسم، نظریه نئوداروینیسم که همشون میخواد با تصادف تأمین کنه و شواهد بسیار بسیار زیادی بر علیه این قضیه ذکر میکنن. این نقد به کتاب زیست شناسی ما وارده، کتاب درسی ما که اینا رو اصلا مطرح نکرده، اشاره به اینا نکرده، و به همین صورت همینطور که بحث از این جد نقد وارده که مباحث روشی در واقع در کتاب‌های علوم تجربی ما ذکر نشده، مباحث روشی از این قبیل که اصلا در علوم تجربی ما بر چه مبنای استدلالمون رو ساماندهی میکنیم و چرا معتبر گزاره تجربی، مبناش چیه و ملاک‌های اعتبارش چیه. بعد ملاک‌های اعتبار اگه فرد بدونه میتونی فهمه یه جاهایی که آقا این مغالطه است یا این حرف درستیه و سطح استدلال تجربه میزان اعتبارش هم میپذیره دیگه، یعنی متوجه میشه، یک نگاه مثلا علم گرایی و علم پرستی مثلا مطلق بهش دست نمیده، میفهمه که بالاخره نظریات هم خلل‌هایی دارن، نقص‌هایی دارن، حتی همون نظریات معتبرم نمیشه خلاصه به شکل مطلق روشون ایستاد. این نقد وارده. ولی خب این کارا چرا مسئله تکامل مطرح شده؟ خب علتشون بحثی که عرض کردم که بحث اساسیه توی اون فضا. خب بعد پرسیدن که در بحث نظر تکامل و شبهه ها و نکاتی که به این نظریه رد میکنم، به نظر میسر کتاب در درس خیلی سطحی گفته میشه تمام. دوستان تعالی پژو در جلسه مباحثه کاملا به چالش کشیده میشن ولی به کلی سوال در ذهن ها هست، مخصوصا وقتی عزیزان که در سطح مثلا زیست شناسی تحصیلات عالی دارن برای خیلی از دلایل رد نظری هم پاسخ دارن. میشه این بس رو کمی بازتر توضیح بدید؟ حالا این مطلبی که عرض کردم این خیلی مفصل دیگه نمیشه ورود کرد، این فضا جلسه خدا نداره. بله اینو من قبول دارم در فضای کتاب اون بحث زیست شناسیش خیلی گسترده نیست و مطالب مفصلی نداره، اما بحث روشی خوبی داره که اونارو یک مقدار باید روش تمرکز بکنیم که اصلا نظری تکامل نسبتش با مباحث الهیاتی وقتی داریم میسنجیم آیا از جهت علمی اصلا میشه این نظری در مقابل نظری الهیاتی قرار داد، حتی اگر شواهدی که ادعا شده اگر درست باشه این میتونه به شکل گسترده و در واقع مطلق این نظریه رو ثابت کنه به طوری که نیاز ما به وجود خالق نباشه. خب این نیست واقعا، یعنی این نظریه تکامل یه مدله که میگن که آقا چه مشکل داره این هم باشه. این سوال همینه، شما ادبیات حتی دانشمندان که تو این فضا ورود میکنن و بگین میگن که آقا این مدل هم میشه ترسیم بشه که بدون نیاز به عامل بیرونی به هدایت بیرونی این اتفاق بخواد رقم بخوره. درسته، اصلا نمیتونه نظریه تکامل رد کنه وجود خالق رو، اصلا امکان نداره همچین چیزی، جنسش این نیست. اون میگه آقا من اینو یه تلاش کنم، اینو من خواهش میکنم کسانی که تو این قضیه اهل تحقیق در واقع بررسی هستن اینو حتما پیگیری کنن این قضیه رو. مسئله در واقع طبیعت گرایی روش شناسی و طبیعت گرایی هستی شناسی، این دو تا مقوله رو. خب حالا قبل از اینکه اینم بگم این اینترنت پارسی رو که معرفی کردم که چند تا مجموعه کتابای خیلی ارزشمند تو این حوزه داره، یه مجموعه هستن هم تو ایتا فعال هم تو تلگرام، تو ایتا فعالیتشون قوی تر، الان جدا میخوان تو یوتیوب اینا فعال بشن، مجموعه رادیو سایبان و چند تا در واقع محقق بزرگوار داره مجموعه که کارهای خیلی ارزشمندی تولید کردن. من ارتباط مستقیم با این بزرگوار ندارم اما از محتواشون که دیدم بحث خیلی خوب و بیان خیلی خوبیه. حالا مؤسسه جوانان هم میخواد در این حوزه انشالله فعال بشه و یه سری کار در واقع مقدماتش انجام شده، اما خب به خاطر گستردگی فعالیت‌ها هنوز به نتیجه نرسیده. ان شاءالله کتاب ها به روز خواهد شد، امیدواریم که اتفاق بیفته و این مطالب تکمیل بشه. منتها اون مجموعه رادیو سایبان رو اگر حالا جستجو کنید توی کانال های ایتا، هم بحث در واقع فیزیک مدرن و کیهانشناسی مدرن، هم بحث نظریه تکامل رو اونجا بررسی کرده و به طور کلی بحث الحاد جدید چند تا بحث داره. یک بحث مجموعه کلیپ داره در رابطه با نقد نظر تکامل، چند تا قسمت مفصل داره در رابطه داستان کیهان که از ابتدای یه تاریخ علم رو به شکل مختصر و ساده بیان کرده از زمان مثلا بطلمیوس تا همین امروز، و دو سری از این مجموعه تا الان منتشر شده که حالا میتونیم ببینین اونجا. و یه بحث الحاد مدرن داره که اصلا تاریخش چه بود، چند تا متن مقاله است که میتونیم ببینیم اونجا، فهرست مباحث هست، سری بحث معنای زندگی و بحث دیگه هم داره که اونم خیلی بحث ارزشمنده. و حالا چون مربوط به بحث ما میشد اینو من عرض کردم، هم یک در واقع تقدیر باشه از فعالیت های این بزرگواران که واقعا خالصانه دارن تلاش میکنن و محتوای خیلی خوبی تولید کردن تو این زمینه ها. همین که عزیزانی که دنبال مطالعه و کارتون بحث هستن میتونن اون فضا رو ببینن. انتشارات پارسی هم که گفتم مجموعه تماس، کتاب های بسیار ارزشمند تو این حوزه داره، کتاب دنیس نوبل، کتاب رقص با آوای حیات هست، کتاب شفیرو، کتاب تکامل از منظر قرن 21 از مایکل دنتون دو تا کتاب داریم که تکامل نظریه در بحران و تکامل نظریه همچنان در بحران که این ویراست جدیدی با چند سال بعد از کتاب اول منتشر شد و بحث‌های زیادی هم توی غرب به دنبال خودش داشت. مایکل دنتون از شخصیت‌های جریان تروریستی هوشمند است و کتاب‌های دیگه‌ای که تو این زمینه وجود داره می‌تونن ببینن دوستان. بحث خیلی خوبه، کتاب معجزه سدون کتاب خیلی خوبیه تو این فضا. اونا نقدای خیلی خوبی از جهت زیست شناسی به نظر تکامل وارد میکنن و کسی که میخواد اینا رو اشراف داشته باشه اگه مطالعات زیست شناسی داره میتونه این کتاب رو بخونه. یعنی بخش زیادش خیلی سخت نیست و روان رو میتونه با تمام سطح اطلاعات مثلا عمومی زیست شناسی تا حد زیادی قابل بررسی است. اما اون نقدای روشی هم در جای خودش نقدای اساسی و مهمیه که هست. حالا اینم اینو میخواستم بگم، بحث روشی اینا خیلی از افراد نمیدونن و یه توجه ندارن. مبنای علم امروز اینه که ما متعهد هستیم، روی این کلمات دقت کنیم، مبناشون اینه که ما متعهد هستیم هر گونه دلیل غیر مادی رو برای پدیده‌های طبیعی و پدیده‌های مادی در نظر نگیریم. یعنی اگر قرار نظریه ارائه بشه به خاطر همون مبنای طبیعتگرایی روش‌شناختی، به خاطر اون مبنای طبیعتگرایی روش‌شناختی اصلا نظریه علمی هست که تبیین 100% مادی داشته باشه. و جالب خود دانشمندان هم میگن بعضی که با همین عبارات از این جنس عبارات که حتی اگر شده ما بخوایم حرفای بسیار مسخره بزنیم، حرفای خنده‌دار بزنیم، میزنیم، ولی این عالم رو تحت تاثیر مدیریت موجود غیر مادی راه نمی، این حرفا غیر علمی. خیلیشون هم میگن ما کار نداریم موجود غیر مادی هست یا نه، ولی اصلا نباید تو فضای علم متعهدیم، فقط باید تبیین مادی داشته باشیم. یعنی پیش فرض اینه که اصلا تو فضای علمی اگه میخوای وارد بشی اصلا ماده غیر مادی تاثیرگذار نیست. حالا نظرت رو ارائه بده، درسته؟ حالا به شواهدت جمع کن، اصلا این جزء احتمالات مطرح نمیشه، درسته؟ حالا شما از جای دیگه، از یک مسیر دیگه در مباحث فلسفی و عقلی به این نتیجه رسیدی که نه غیر ماده هست، یا با همین شواهد تجربی حتی، یعنی حتی اگر شواهد تجربی نشون داده که غیر مادی وجود داره، درسته؟ خب این اصلا تناقضی پیدا نمیکنه با اون نظریه که اونجا پیدا، اونجا پیش فرضش این بوده، درسته؟ یا اگه تناقضی من تناقض مبنایی، اون پیش فرض گرفته غیر مادی نیست، اگه غیر مادی نباشه نظر تکامل نظر خوبیه، ولی اگه امر غیر مادی باشه چی؟ خب اون موقع باید جور دیگه اینو سامانش داد، درسته؟ این مبناست، این پیش فرضه. بعد از هم پیش فرض رو بعضی اومدن و اینو گفتن که نه، فقط پیش فرض هم نیست، واقعا وجود نداره، امر غیر مادی اصلا وجود نداره. خب این نکته خیلی مهمیه که اگه مخاطب ما بدونه، دانش آموز اگه بدونه یا کسی که با این فضا درگیر میشه اطلاع داشته باشه، بابا این مبناشون اینه که اصلا نباید این بحث رو مطرح کنیم. مثل مواد کیهان شناسی که خیلی روشن، یعنی اینقدر شواهد بر وجود یک علت آگاه و یک خدای آگاه بر پشت این عالم هست که مجبور شدن واسه که اینو انکار کنن حرفای بسیار عجیب غریب بزنن، حرفای کاملا غیر علمی، ولی چون باید تبیین مادی ارائه میکردن، چون تبیین مادی باید ارائه میکردن و اینو گفتن و هم تصریح هم کردن که ما چون مجبوریم اینو قبول کردیم، وگرنه همین نظری بیگ بنگ که الان مثلا به عنوان در مقابل خدا معرفی میشه که نمیدونم چرا اینطوریه، نظری بیگ بنگ اول که تو غرب مطرح شد اصلا با این عنوان باش مخالفت کردن دانشمندان، با اینکه شواهدی هم داشت که این نظریه خیلی شبیه نظریه کتاب در واقع آفرینش تورات و انجیل. خب یعنی اون نظام آفرینش الهی رو داره توضیح میده، چون میگه جهان آغاز داره و این دقیقاً استدلال بر وجود خداست، چون برهان حدوث یکی از برهان‌های مهم اثبات وجود خداست و بیگ بنگ داره این حدوث رو مطرح میکنه. لذا اصلا با همین دید باش مخالفت میکردن، بعد دیگه شواهدش خیلی بیشتر شد، اومدن جور دیگه تبیینش کردن که مثلا حالا بخواد با اون فضای الهادم جمعش کنن. وگرنه این قشنگ یکی از دلایل مهم مخالفت دانشمندان با نظریه بیگ بنگ در ابتدایی که اومده بود همین بود که این نظریه نظریه الهی و در واقع ما رو به اون سمت مثلا میبره. خب اینها رو به صورت خلاصه دیگه، من بیشتر از این فرصت نیست که بخوام توضیح بدم، ولی این دوتا مجموعه رو معرفی کردم، مجموعه پارسی برای کسی میخوان مطالعات گسترده در بحث تکامل داشته باشن. کتابای خیلی خوبی داره، حداقل بعد از کتاباش رو ببینین فکر میکنم خیلی خوب باشه، مثلا نظری در بحران مثلا، یا کتاب مثلا تکامل از منظر قرن 21 که مال شفیرو هست، کتاب خیلی خیلی ارزشمند دیگه، مقدار پیش سطح بالاتر کتاب رقص با هوای حیات آقای دنیس نوبل، اونم شواهد بسیار خوبی رو ارائه کرده. خب گفتن منابع رو من تایپ کنم، چشم ارسال میکنم، یکی مجموعه رادیو سایبان در ایتا هستش، حالا اخیراً قراره که انشالله فعالیتشون رو گسترش بدن. یه سری بحث هم در رابطه با بحث تاریخ اسلام و اینا هم دارن که بحث خیلی خیلی خوبیه. آقای استاد قربانی اخیراً چند تا محتوا تولید کردن در رابطه تاریخ طبری، اونم حالا به بحث ما مرتبط نیست ولی چون بحث خیلی ارزشمندی و ایشون هم شخصیت بسیار محققی هستن لازم هستن که تو معرفی هم بکنن. رادیو سایبان مثلا شد بحث انتشارات پارسیک مجموعه تماس، این کتاب هایی که تو این مجموعه رو جستجو بکنین لیست فهرست این کتاب ها میاد انشاءالله. خب بعد فهمدن که حالا نام کتاب ها رو بخوام نمونه، حالا کتاب هایی که زیاد هستن ولی کتاب رقص با آوای حیات، کتاب های مجموعه تماس، رقص اینا هم نمونه هایش رو نوشتم، کتابی خیلی خوبی که توی این قضیه ما داریم. خب سوال دیگه ای رد نظری تکامل مطرح میشه، اینه که میگن فرض کنین یک بچه 4 ساله که سواد خواندن و نوشتن نداره رو جلوی کیبورد یک کامپیوتر قرار بدن و اون بچه به طور تصادفی یک سری ضربه به کیبورد وارد میکنه. حالا تصور کنید با چه احتمال خروجی این اتفاقی مقاله علمی پیشرفته میتونه باشه. همونقدر که خنده‌دار این انتظار، توقع شانسی و تصادفی ایجاد شدن دنیای به این پیچیدگی همراه با نظم و قانون هم به مراتب خنده‌دارتر. اصل فرمایش شما خیلی فرمایش خوبیه ولی حالا اونا خواستن که از همین طریق هم یک پاسخی بدن. داوکینز یه نظریه مطرح کرده تحت عنوان میمون تایپیست یا میمون شاعر، یه همچین مضمونی گفتن که درسته که یک میمون اگه همینطور بشینه پشت کامپیوتر و مثلا دکمه کیبورد رو فشار بده، اینکه بخواد یه شعر از شکسپیر رو تولید کنه مثلا نمیتونه، ولی اگر مثلا یک سیستمی طراحی بشه که این در یک روند تدریجی هی آزمون خطا صورت بگیره و این سیستم اون چیزی که به اون شعر شکسپیر نزدیک هست رو انتخاب بکنه و حفظ بکنه، بعد از مثلا چند سال این اتفاق رقم میخوره که این میمون میتونه یه شعر از شکسپیر رو چاپ کنه، یعنی و منتشر کنه، یعنی بیاد و با همین تایپ کردن ها هر فردی که تولید میکنه اگه کارانیز حذف بشه، اگه کارا هستش بمونه و تثبیت بشه هر حرفی که مثلا میاد و قرار میگیره، که اصلا نقدهای زیادی به این روی کرد وارده. اصلا به این برمیگرده که خب شما باز یک هوشمندی اومدی فرض کردی، شما دو یک شعر شکسپیر رو به عنوان هدف مشخص کردی و مسیر به این هدف اگه ما یک برنامه هم طراحی کردی که اگه اون هدف نزدیک بشه تقویتش کنی، اگه دور بشه حذفش کنی. خب یه همچین چیزی ما تو نظر تکامل نداریم، یعنی نکته همینجاست که ادعای هم داوکینز اینه که به طور کلی تکامل یه امر کاملا بی هدفه، همون چیزی که مثلا دنیس نوبل باش مقابله میکنه. حالا این دنیس نوبل و داوکینز هم که میگیم اینم باز یکی از بدبختی‌های ماست. داوکینز یه زیست شناس درجه چندم به حساب میاد و خیلی معروفه و خیلی پر سر و صداست، تو رسانه خیلی خودش رو مطرح کرده و همه در واقع بچهای ما میشناسنشون دیگه، یعنی همه از دانشجوها گرفته اساتید و اینا تا حتی دانش آموزایی که تو این فضا فعالیت میکنن محال تقریبا اسم داوکینز بهشون نخورده باشه، به گوششون نخورده باشه. یکی از شخصیت اصلی فضای الهاد هستش در امروز. بعد دنیس نوبل که سنش هم خیلی بیشتر از داوکینز، یه زیست‌شناس مثلا درجه یکه، یک شخصیتی که داوکینز شاگردش هم محسوب نمیشه. یکی از اساتید گفتن که من رزومه‌شون رو بررسی می‌کردم، یه بار دیدم که مثلا داوکینز 2-3 تا مقاله معتبر تو فضای علمی داره، دنیس نوبل 300 تا مقاله علمی داره. خب و از ارکان زیست شناسی امروز هست، از بنیانگذاران سیستم بیولوژی الان و یه شخصیت بعدی که نفس زیست شناسی توی مثلا علوم کامپیوتر و علوم و توی ارتباطات این توی فضا هستن، متخصص کار کرده و سابقه خیلی طولانی در فضای زیست شناسی داره. همین کتاب رقص با آوای حیات رو گفتم توی انتشارات فارسی منتشر کرده مال ایشونه. یه مناظره با داوکینز داره، دقیقاً حرفش در نقطه مقابله، میگه تکامل فرآیند کاملا هدایت شده است، کاملا هدفمنده، و اصلا فرنده کور نیست و شواهد خیلی زیاد هم براش وجود داره. خب این حرفا مون تو حالا ما که از بیرون نگاه میکنیم قاطعا با طرف دنیسون در اون بیشتر مطرح بشه دیفون دانشمند خیلی بزرگتریه، ولی ما اصلا اون نمیشناسیم اینا. ما که چی چون این دانشمندان و حتی مثلا یعنی اساس دانشگاه همین بریم جستجو کنیم بسیارشون اسم دنیسون هم نشدن، بسیار از دانشجو اسمش هم نشدن. یعنی این فضای هژمونی خیلی باعث میشه که اون رسانه این در رسانه نفر معرفی میکنه در حالی که واقعا همچین جایگاهی رو نداره. اسم کتاب ها رو گفتم، من نوشتم چند از نمونه ها رو که حالا دوستان میتونن ببینن. گفتن بعد از شناخت خدا و اعتقاد به خالق این جهان، دلیل آفرینش این جهان و اصلا دلیل آفرینش انسان چیست؟ خب ببینید تو بحث هدف خلقت همین سوالی که شما بزرگوار پرسیدین که بعد از شناخت دلیل آفرینش انسان هدف آفرینش جهان چی هستش، به چند شکل معنا میتونه پیدا کنه که پاسخ هر کدوم هم متفاوته. خود این سوال چند جور میشه این سوال رو پرسید. یه وقت اینه که ما پرسیم هدف خدا از این کاری کرده چی بوده، چرا این کار رو کرده، همونطوری که درباره خودمون این سوال رو مطرح میکنیم معمولا. این معمولا ما وقتی میگیم مثلا این آدم از این کاری کرد چه هدفی داشت، یعنی میخواست به چی برسه. درسته ما آدم ها یه سری نیازهایی داریم، این نیازها باعث میشه رفتارهایی رو انجام بدیم که این رفتارها ما رو به اون هدفمون برسونه، اون نیازمون رو تامین کنه. مثلا میگیم این فرد چرا میره درس میخونه، میگیم خب این نیازی به دانستن داره، حالا یا برای اینکه خود دانستن براش ارزشمنده هر چیز ذاتی مثلا داره، یا برای اینکه از دانستن میخواد بعدم پول در بیاره یا مثلا اعتبار اجتماعی پیدا کنه یا هر چی. اما این میره درس میخونه که دانشمند بشه، که باسواد بشه. یا مثلا میگیم یه نفر ورزش میکنه که سلامت باشه، مثلا فرد غذا میخوره که انرژی پیدا کنه که بتونه حالتای خودش رو ادامه بده و امثال اینا. یعنی یک نیازی داریم، اون نیاز ما رو به سمت اینکه بتونیم یک فعالیتی انجام بدیم سوق میده و حرکت میده. خب این مسئله برای خدا کاملا بی‌معنیه. به این معنی خدا هیچ هدفی از کاری کرده نداره، چون خداوند متعال بی‌نهایته. هیچ نیازی نداره، کمبودی نداره. خدا خلق نکرده که یک مثلا هدفی رو برای خودش تأمین کنه، نیازی رو تأمین کنه و برطرف کنه. یه همچین چیزی برای خداوند متعال بی‌معناست. درسته؟ بس این معنی که برای نیاز، برای هدف مثلا سوال از پای سوال غلطی. اما اگر سوالمون اینه که خدا این عالم رو حالا چی شد که عالم آفریده شد، یعنی خدایی که بی نیازه چرا ازش خلقت صورت گرفته، درسته؟ این یک مبناست، یک سواله. مگه چی میشد که خدا خلق نمیکرد؟ خب نکته اصلی اینه که خداوند متعال دقیقاً چون کامل هست و چون بی نهایت هست معنا نداره که خلق نکنه. نمیخوام بگیم مجبور خلق کنه، نه، میخوام بگیم خدایی که کامل، خدایی که بی نهایت، حتما خلقت هم باید داشته باشه، وگرنه اگه خلق نکنه ناقص میشه. این شما دو تا ذات رو در نظر بگیرین، هر دو در از نظر کمالات در یک سطح هم. یکی علاوه بر اینکه این کمالات در درون خودش داره، این کمالات رو ظهور و بروز هم میده، یکی نه، فقط کمالات رو در درون خودش داره، هیچ ظهور و بروز و آشکارگی برای این کمالاتش وجود نداره. خب کدوم اینا کامل‌ترن؟ مسلماً اول، یعنی خود این ظهور و بروز کمالی کمالی که این دومی ازش بی‌بهره است و خداوند متعال همین که بخواد در واقع این کمالات رو ظهور و بروز بده میشه همین تجلیات، نظام تجلیات الهی، نظام عالم خلقت. چون در نگاه حکمی و عرفانی نظام عالم خلقت سلسله نظام از روی تجلی دیگه، یعنی تجلیات و در واقع ظهورات خداوند متعال، نه اینکه موجودات مستقلی باشن که خدا آفریده. پس اینا ظهور و بروز همون ذات بی‌نهایته. اون ذات بی‌نهایت جوری انگار اومده یه بس پیدا کرده، تجلی پیدا کرده در این عالم و این عالم رو به این شکل خلاصه آفریده و خلق کرده. بس به این معنی. اما اینکه بگیم این داخل پرانتز، این به معنی همونطوری گفتم مجبور بودن خداوند متعال نیست. یه مثال بزنم. ببینیم ما مثلا یک فردی که ما میشناسیم یک شخصیت علمی، یک شخصیت مثلا اجتماعی محترم هست، یک سری رفتارهایی رو ازش توقع داریم. بعضی وقتا حتی در حد یقین میتونیم بگیم که آقا این فردی همچین رفتاری انجام میده، همچین رفتاری انجام نمیده. درسته؟ مثلا ما اصلا توقع نداریم یه فردی که فرد عاقلی هست، فرد محترمی هستش و آداب اجتماعی رو هم مطمئنیم که اهل رعایتش هست، ما محال میدونیم که در شرایط عادی این فرد مثلا با لباس راحتی توی خونه مثلا بیاد وسط خیابون یا مثلا حرکت‌های عجیب غریب از خودش نشون بده. درسته؟ ما اصلا همچین چیزی رو میگیم امکان نداره. این فرد بدون هیچ دلیل خاص، یعنی بدون هیچ اتفاق خاصی تو هم شرایط کاملا طبیعی همچین رفتارش بروز پیدا کنه. درسته؟ یا از اون طرف میگیم مثلا یه فردی که خیلی شخصیت اخلاقی مثلا هستش، یه نفر که مثلا حالا غریبه است یا یه کسی که با این فرد رابطه خوبی داره یا مثلا آدم خوبی هم هستش بیاد به این سلام کنه، محاله که این فرد جواب اینو نده و باش با بی‌ادبی برخورد کنه بدون دلیل، چون اون کمالاتی که ما ازش میشناسیم باعث میشه که این کار رو انجام نده. خب این معنیش نیست که این فرد مجبوره در این دو حالت که اون کار رو انجام نده یا این کار رو انجام بده، نه، بعضی از کمالات و صفاتی که اون فرد داره حتما ما رو به این نتیجه میرسونه که یقینا این کار رو خواهد کرد یا این کار رو نخواهد کرد. درسته این ما رو به این یقین میرسونه. حتما هم تجربه داشتین که مثلا به شما گفتن که آقا فلانی همچین کاری کرده، میگین محال همچین کاری کرده باشه، چون من با شناختی که از اون دارم همچین کاری ازش بر نمیاد، نه که نمیتونه انجام بده، اینکه نخواهد انجام نخواهد داد و هیچ وقت این کار رو انجام نمیده. این نقطه که هست. پس در خود وقتی میگیم که حتما خلق میکنه، نه که این مجبور خلق کنه، نه، یعنی به خاطر اون کمالاتی که داره ممکن نیست خلق نکنه، حتما خلق خواهد کرد. این از این. یه معنای دیگه هم این سوال داره. الان دو تا معنا رو بررسی کردیم. یه معنا که بگیم خدا هدفش چی بوده، یعنی به چی می‌خواسته برسه، گفتیم به چیزی نمی‌خواسته برسه. سوال دوم اینه که یعنی به این معنا اصلا هدف نداشت. سوال دوم اینه که چی شد که خلق کرد؟ اگه خلق نمی‌کرد چی می‌شد؟ ببین این دو تا گزینه، چرا این گزینه انتخاب شد؟ گفتیم این کمالات الهی در واقع اقتضا می‌کنه که خداوند متعال عالم رو خلق کنه و مثلا اینطور نباشه که صرفا کمالاتش رو برای خودش نگه داره، ظهور و بروز پیدا نکنه. اما مسئله سوم و معنای سوم اینه که خداوند اگر خالق هست، انسان رو که آفریده یا هدفی برای انسان قرار داده، یعنی انسان رو آفریده که انسان به جایی برسه یا نه. درسته، چون در انسان استعدادهایی گذاشته، آیا میخواد که این استعداد شکوفا بشه یا نمیخواد شکوفا بشه؟ خب این اون حکمت الهی اقتضا میکنه که اگر خداوند در جای استعدادی رو قرار داده، مسیر رو برای شکوفایی او هم فراهم کنه و زمینه رو برای او در واقع فراهم کنه که اتفاق رقم بخوره. در رابطه با خصوص انسان، این که خدا چرا انسان رو آفرید و میخواد، یعنی به این معنی که انسان قراره به کجا برسه، نه اینکه خدا به کجا برسه. خدا انسان رو آفریده که انسان به کجا برسه. اگه به این معنی سوال مطرح میشه، پاسخش اینه که انسان رو خدا آفریده که به نهایت مقام عبودیت و بندگی برسه، که همون لقاء الله، همون رسیدن به خداست، همون وصول به خداست و همون رسیدن مقام ولایت هست. اینم سوالی که اینجا، این پاسخی که اینجا میتونیم بدیم. سه تا معنا برای این سوال مطرح کردیم، هر کدوم پاسخ متفاوتی داشت. پرسیدن که خداوند برای ظهور و بروز کمالات وجودی امر خلقت رو انجام داد، این هم یک نوع نیاز نمیشه؟ خب عرض کردیم که نه، این نیاز نیست. خداوند متعال دقیقا به خاطر بی‌نیازی و کمالش هست که این کار رو داره انجام میده، نه اینکه بخواد یه هدفی رو تعمل کنه. چون که این گونه هست این کار رو میکنه، نه اینکه نیاز به این کار داره. مثلا ما گفتیم یک انسان، یه تشبیه خیلی ساده، یک انسانی که مؤدب هست رفتار مؤدبانه ازش بروز میده، نه اینکه نیاز به رفتار مؤدبانه داره. اقتضای این صفتش اینه که همچین رفتاری داشته باشه. درسته، نمیشه مؤدب باشه و رفتار بی‌ادبی ازش سر بزنه، این نمیشه، سنخیت بین اون رفتارش و صفتش وجود نداره. خداوند هم چون کامل خلق، حتما انجام خواهد داد، خلقت خواهد کرد، وگرنه کامل نخواهد بود. درسته، نبی منو که نیاز به خلقت داره، اقتضای کمال اینه که همچین رفتار ازش بروز پیدا کنه. فهمیدم که در ذهن من استفاده از اصطلاح ظهور و بروز بیشتر با صفت احدیت خدا جور در میاد، اما صفت خالق در ذهن من ناقض لمیرد و لمیرد به نظر میاد، چجوری میتونم این رو برای خودم توضیح بدم؟ خب ببینید، اتفاقا ظهور و بروز بیشتر با خلقت سازگاره تا احدیت. احدیت برمیگرده به همون کمالات باطنی خدا که جمع کرده همین کمالات رو و یک وحدتی خود در وجودش هست. اما در این حال یک در واقع ظهور و بروزی هم داره که میشه همون کمالاتی که از خداوند متعال تنزل کردن، یعنی خدا منشأ اون کمالاته. مفصل‌تر شد تا همون بحث معرفت نفس و معرفت رب، چون دیگه خیلی فرصت هم نداریم. چند دقیقه سر من یه خلاصه میگم از این بحث، ولی اونجا اگر جستجو کنید بهتر میتونید در واقع این بحث رو ببینید. ببین توی مقام تشبیه یک مثال خیلی خوبی برای بحث خلقت در درون خود ما، همین پدیده ما شاهدش هستیم. فرض کنید که همین مثالی که خودمون درس میزنه، مثال خیلی خوب و کمک کننده ای. یه نفر میخواد یه خونه ای داشته باشه، یه خونه ای بسازه. یعنی چی؟ یعنی مجموعه ای از تمایلات و انگیزه ها در وجودش هست. این مجموعه تمایلات و انگیزه ها و نیازها دست به دست هم دیگه میدن و این نتیجه رو تولید میکنن و این چیز رو اراده میکنه انسان که من خونه میخوام. درسته، من یک خونه لازم دارم. بعد باز مجموعه از افکار و عقایدش دست به دست هم دیگه میدن و این خونه که میخواد رو تا یه حدی میتونه تفصیلش بده. یه خونه که من میخوام باید مثلا چند تا اتاق داشته باشه، باید این نقشه رو داشته باشه، باید مثلا بخش خانم ها از آقایون جدا باشه، باید مثلا آشپزخونه داشته باشه، سرویس بهداشتی داشته باشه، یک بخشی برای پذیرایی و یا مثلا نشیمن داشته باشه و امثال، یعنی کلیتشو ترسیم میکنه. بعد همینطور میاد جلوتر و خیلی خیلی جزئی تر مشخص میکنه این خونه تا شرقی غربی مثلا تو چه زمینی هست، چه متراژی داره، اتاقاش شکلیه. بعد باز جلوتر میاد مثلا حتی در و دیوار و رنگ و نقشه و همینا رو چیز میکنه تا اینکه یک بیگ نقشه نهایی میرسه که اون نقشه نهایی مبدا عمل میشه و در فضای عالم خارج اون عالم رو میسازه، اون خونه رو میسازه. بعد که اون خونه رو میسازه میگه این همون خونه ای بود که من اول میخواستم بسازم، این همون موقعی که من احساس نیاز کردم به خونه همین خونه رو میخواستم، درسته؟ در حالی که اون موقع فقط یه خونه میخواست، یعنی عنوان کلی بود، اما همون عنوان کلی در یک سیر تنزلی بست پیدا کرد، جزئیاتش روشن شد، تفصیل پیدا کرد، یه همچین نقشه نهایی رو ترسیم کرد. یعنی یه مراتب تنزلی رو ما اینجا شاهدیم. شبیه به این قضیه در رابطه خداوند متعال هم هست. یعنی خداوند متعال مجموعه صفاتی داره، مجموعه کمالاتی داره، این مجموعه صفات و کمالات که تو خزائن الهی هستن دست به دست هم دیگه میدن، ارتباط این ها با هم دیگه اون عوالم بعدی رو درست میکنه. هر چند ما پایین‌تر میایم به کثرت و جزئیات و تفصیل بیشتری میرسیم و از اون ابهامه و اون اجماله و اندماجه کاسته میشه تا به اون نگاه عالم آخر میرسیم. یک سیر تنزلی این شکلی رو ما تو این نظام خلقت شاهدیم. خداوند تعالی میفرماد، خودش دیگه میفرماد که این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. تمام اشیایی که اینجا شما میبینید، همه اشیاء خزائنش در نزد خداست. در نزد خدا یک سری خزائن الهی وجود داره که اینها از این خزائن الهی تنزل پیدا کرده، این حقیقت و حد خورده، محدود شده، کوچیک شده، تفصیل پیدا کرده، جزئیاتش مشخص شده، به قدر معلوم تنزل پیدا کرده و این تنزل هم دائمی همیشه داره این اتفاق میفته تا در این عالم لباس و وجود به خودش گرفت. یعنی نظام خلقت یه همچین حالتی هستش. اینا همش برمیگرده به همون در واقع کمالاتی که در خزائن الهی وجود داره. یعنی ریشه این در واقع صفات برمیگرده به همون خزائن الهی، همونطور که این خونه هم که ما می‌خواستیم بسازیم برمیگرده به اون نظام تمایل، اون مجموعه تمایلات و انگیزه ها و اهداف من که در درون من بود، این از برهم کنش همون ها به وجود اومده بود. به طوری که شما اینو اگه ببرین بالا میرسه به همون تمایلات، اون تمایلات رو بیارین پایین، تنزلش بدین، بستش بدین، میشه همین نظامی که آفریده شد. اینها رو توضیح مختصری، ولی اگر باز اون بحث رو ببینین ان شاءالله بیشتر جا میفته. ظهور و بروز ناقض لم یرد و لم یولد نیست. خب نه، دقیقا نکته همینه که چون این ظهور، ظهور به تجلی نه به تجافی. خب یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا چیزی رو خدا داره خلق میکنه و ظاهر میکنه، نه اینکه از او جدا میشه و در درونش خالی میشه. خب تولد دقیقا این همین، تولد یعنی چیزی از درون کسی بیاد و از اونجایی که بوده رو خالی کنه، درسته؟ این اصطلاح بهش میگن تجافی. مثل اینکه مثلا یک بارانی از آسمون میاد پایین، خب این باران از تنزل داره میکنه، ولی وقتی از بالا میاد پایین دیگه بالا نیست. اما ظهور و بروز این شکلی، همون مثالی که من زدم، تو مثالی که من گفتم، اون مثلا خونه‌ای که فرد میخواد بسازه و اون مثلا تمایلاتی که مثلا داره میاد، در عین حال که این تنزل صورت میگیره و اون کثرت شکل میگیره، اون تفصیلات مثلا صورت میگیره تو عالم پایین، تو عالم ظاهر، اما اون خونه هم سر جای خودش هست هنوز. این اون خونه همچنان وجود داره، تو اون خونه هم همونطور تحقق داره و از اونجا برداشته نشده. یعنی این تصورش و این افکارش و اینها که شکل میدن این خونه رو، اون باعث نمیشه که اون از اون بالا خالی بشه. این نظام خلقت هم به همین صورته، یعنی از اون ذات ادای تنزل که صورت میگیره، از اون خزائن ادای تنزل که صورت میگیره، خزائن ادای سر جای خودشون هستن. خب ذات تولد نیست، تجلیه، آشکارگیه. و تجلی که خب هستش، هم در ادبیات قرآنی داریم کلمه تجلی رو، هم در ادبیات روایمون این مسئله رو داریم خیلی پررنگ، و این دقیقاً همینه. شما اگه ترسیم دیگه ارائه بدید تهش برمیگرده به همین تولد اتفاق، و همین فقط همین ترسیمه که تولد رو نفی میتونه بکنه. خب این از این. حالا دیگه چون فرصت ما فهم تمام شده، بنده دیگه بیشتر از این نمیتونم در خدمت سروران باشم. اگر اشکالی نداره، حالا جلسه آینده برای بحث معاد شناسی ظاهرا برای فردا تعیین شده، حالا ما در خدمت هستم. اگر باز اونجا سوالی در رابطه با اگر همین عزیزان هستن در اون جلسه، اگر ادامه سوالات سوالی همچنان باقی مونده بود روش میذارم تعامل بفرمایید، اونجا باز مطرح کنم، بنده در توان ان شاءالله تا پاسخگو هستم. خب عذرخواهم، ببخشید میگم وقت گذشته، من بیشتر از این نمیتونم در خدمت باشم. از همه سروران التماس دعا دارم، حتما انشاءالله در این ایام دعاگوی ما باشین. بنده هم انشاءالله در جوار حضرت رضا علیه السلام نائب وزیر هنوز به نوزیر همه دوستان خواهم بود اگر توفیق باشه انشاءالله. جلسه رو ختم می‌کنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.